ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و هر جای دیگه دنیا که هستید. من رضا ولیزاده در استودیو و همراه امیر کاهن روز در اتاق فرمان به مدت یک ساعت میزبان شما هستیم در مجله خبری شبانگاهی امروز شنبه هفتم برج فروردین سال 1392 خورشیدی برابر با 27 آوریل سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شما این مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و حالا در دومین مجله امروز، مجله شامگاهی، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که فرین عاصمی، دبیر و تهیه کننده این برنامه زنده خبری برای شما برگزیده است. اما پیش از رسیدن به گزارش ها و گفتگوها، خبرها رو میشنویم از همکارم بهروز کارونی. سلام بهروز.
سلام رضای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه خصوصیات آنچه را که رئیس جمهوری مطلوب نامید اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او دارا بودن روحیه مقاوم، برخورداری از تدبیر، روزمره فکر نکردن در مسائل اقتصادی و نپرداختن به حواشی را از جمله این خصوصیات ذکر کرد. در بخش گزارش‌ها درباره سخنان آیت الله خامنه ای بیشتر خواهید شنید. یک عضو شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی امیری گفت کار بررسی لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده است و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به ریاست مجلس ارجاع شود. او این قانون 720 ماده‌ای را کاملترین قانون مجازات اسلامی دانست. در این حال حمید رضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفت قانون جدید مجازات اسلامی از اوایل خرداد سال جاری اجرا می شود. خبرگزاری فارس گزارش داد که مشتبه عطارودی، دانشمند ایرانی که با میانجیگری عمان از زندانی در آمریکا آزاد شد، روز شنبه از مسقط وارد تهران شد. آقای عطارودی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به اتهام خرید تجهیزات پیشرفته ی آزمایشگاهی به مقصد ایران در آمریکا بازداشت شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی نژاد، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، اتهام وارد شده به مشتبه عطارودی را واهی توصیف کرد. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، برای دیداری رسمی وارد هاوانا، پایتخت کوبا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از روزنامه گرانما، هدف از سفر آقای مادورو به کوبا تقویت اتحاد استراتژیک دو کشور است. رئیس جمهوری ونزوئلا پیش از آغاز سفر خود گفته بود در کوبا توافقنامه‌ای را امضا می‌کند که بر اساس آن مرحله جدیدی از همکاری‌ها در زمینه بهداشتی، آموزشی و ورزشی بین دو کشور آغاز خواهد شد. در سال‌های اخیر ونزوئلا روزانه 130,000 بشکه نفت به کوبا صادر کرده و در مقابل حدود 40,000 پزشک و تکنسین بهداشتی کوبایی در این کشور خدمات پزشکی ارائه می کنند. و غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس، از برخورد امنیتی و انتظامی با بازاریان معترض به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد. به نوشته روزنامه قانون و خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر آهن فروشان در تهران به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کرده بودند. رضا جان،
سپاسگزارم از تو بهروز کارونی که با تازه ترین خبرها ما را همراهی کردی. و ما آنچه شما در این مجله شامگاهی خواهید شنید: باراک اوباما به رژیم سوریه در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ با مخالفان داخلی هشدار داد. یک ساختمان 8 طبقه در بنگلادش فرو ریخت، 340 تن کشته شدند و صدها تن زخمی. یکی از کسانی که برای امداد به این ساختمان رفته به رادیو فردا میگوید:
میخواهم که از اون ساختمان کسی را زنده یا مرده بیرون آوردن، ولی اسباب نیست، نمیتوانند.
تازه ترین نمونه اختلاف میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای با انتقاد آقای خامنه ای از سیاست های اقتصادی دولت دوباره مطرح شد. و گزارش های دیگر تحریریه رادیو فردا. طرح پزشک خانواده از ماه آینده در تهران اجرا می شود و پس از تهران نوبت به سایر استانها خواهد رسید. یک پزشک در اتریش می گوید
اون رابطه‌ای که پزشک و بیمار با هم دارن باعث میشه بسیاری از مسائل در همون مقطع اولیه حل بشه و معمولا احتیاج به پزشک متخصص نیست.
و اما مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا در تهران و بازی امروز تیم کاله تهران با تیم والیبال عراق در این باره به صورت زنده با خبرنگار ورزشی رادیو فردا گفتگو می‌کنیم. و در پایان هم نگاهی به سیاست خارجی ایران از نگاه داوطلبان 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در میزه گرد رادیویی دیدگاه‌ها. به مجله شامگاهی خوش آمدید. باراک اوباما میگوید که استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه توسط رژیم این کشور سبب تغییر سیاست آمریکا در قبال بحران سوریه خواهد شد. از طرفی خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد در صورتی که به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به سوریه داده شود، آنان قادر خواهند بود تا درستی یا نادرستی خبرهای مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی این کشور را مشخص کنند. به گزارش همکار ما نادر صدیقی گوش می‌کنیم.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه، اگرچه هشدار تازه‌ای به حکومت بشار اسد تلقی شده، ولی به گزارش خبرگزاری‌ها این هشدار با حزم و احتیاط همراه بوده است. آقای اوباما روز جمعه در حضور ملک عبدالله دوم پادشاه اردن که به واشنگتن رفته است با خبرنگاران سخن گفت.
We cannot stand by and permit the systematic use of weapons like chemical weapons.
ما نمی‌توانیم کناری بایستیم و اجازه دهیم که سلاح‌های شیمیایی به طور سیستماتیک علیه مردم غیر نظامی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ما در آینده با توجه خیلی بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت و می‌کوشیم تا با تایید این امر جامعه جهانی را بر پیرامون آن بسیج کنیم.
I've been very clear publicly but also privately.
رئیس جمهوری آمریکا این نکته را هم تکرار کرد که پیش از این چه به طور خصوصی و چه به صورت علنی آشکارا گفته است که استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی علیه مردمان خود خط قرمزی است که عبور از آن محاسبات آمریکا و چگونگی پرداختن به این موضوع را دگرگون خواهد کرد.
ما با همکاری جامعه جهانی و شریکانمان رویدادهای سوریه را زیر نظر خواهیم داشت تا شواهد و مدارک لازم در مورد استفاده بالقوه از سلاح‌های شیمیایی را جمع‌آوری کنیم. در همان حال به اپوزیسیون فراگیر و متعادل کمک خواهیم کرد تا شرایطی را به دست آورند که در آن مردم سوریه بتوانند به زندگی آرام خود بازگردند.
ایالات متحده از دخالت نظامی در سوریه به شدت پرهیز کرده و تنها به کمک‌های غیر نظامی و انسانی به مخالفان و آوارگان سوری بسنده کرده است. ولی به گزارش خبرگزاری‌ها، برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دست کم در گفتار موجب نزدیک شدن این کشور به نوعی اقدام در سوریه شده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در این مورد گفته است که دولت اوباما مجموعی از گزینه‌ها را بررسی خواهد کرد.
We are working to establish credible and corroborated facts to build on this intelligence.
ما می‌کوشیم که اطلاعات موثق تایید شده به دست آوریم تا در برآورد اطلاعاتی به این نتیجه‌گیری قطعی برسیم که اگر از خط قرمزی که رئیس جمهوری آمریکا تعیین کرده عبور شده، سیاستگزاران را برای تعیین گام بعدی آگاه کنیم.
خبرگزاری رویترز به این نکته اشاره کرده که کاخ سفید باید در نظر داشته باشد که بیشتر آمریکاییان خسته از جنگ‌های عراق و افغانستان مخالف درگیری کشورشان در عملیات نظامی تازه‌ای هستند. به این ترتیب احتمال نمی‌رود که دولت اوباما با شتاب به گزینه نظامی در سوریه روی آورد. در گزارش رویترز اضافه شده که تغییر ناگهانی موضع آمریکا دو روز پس از کم اهمیت جلوه دادن برآورد اطلاعاتی اسرائیل جای تأمل دارد، به ویژه آن که متحدان اروپایی آمریکا مانند فرانسه و بریتانیا شواهد و مدارکی ارائه کردند که استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه و در منطقه‌ای به نام خان الاسد را تایید می‌کنند. دولت سوریه از بازرسان سازمان ملل دعوت کرده تا از آنچه که به گفته خود استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط مخالفان صورت گرفته بازدید و گزارش تهیه کنند. ولی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از دولت دمشق خواسته است تا اجازه دهد که بازرسان این سازمان به طور دقیق و گسترده در این مورد تحقیق کنند. عمران الزوبی وزیر اطلاعات دولت سوریه اما در اظهار نظری که توسط خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شده چون این تقاضایی را رد کرده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. ریزش ساختمانی چند طبقه در داکا پایتخت بنگلادش که موجب کشته شدن صدها نفر از کارگران تولید پوشاک شد، خشم و اعتراض کارگران را در این کشور آسیایی به دنبال داشته است. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
به دنبال فرو ریختن ساختمانی 8 طبقه در داکا پایتخت بنگلادش که روز چهارشنبه رخ داد، دست کم 340 تن کشته و صدها نفر مجروح شدند. ساختمان 8 طبقه رانا پلازا در 30 کیلومتری داکا پایتخت بنگلادش که صبح چهارشنبه فرو ریخت، شامل مجموعه ای از کارگاه‌های تولید پوشاک بود که محصولات مارک‌های معروف غربی را تامین می‌کردند. در این میان امدادگران همچنان سرگرم جستجو به دنبال قربانیان این حادثه و بیرون کشیدن آنها از زیر آوار هستند. مومیت الرشید استادیار دانشگاه داکا که برای کمک به قربانیان به محل این حادثه رفته است، از وضعیت این ساختمان پیش از فروریزی و روایت‌های مختلف درباره شمار کارگران شاغل در این ساختمان اینطور می‌گوید:
من اونجا رفتم دیدم، قبلا 7 روز قبل همه متوجه شدند که، یعنی کارگرا هم متوجه شدند که این ساختمان خیلی خطرناک برایشون خراب شده. من دیروز رفته بودم اونجا با اون محل که بکنن بایشون هم صحبت کردم، همه گفتن که این ساختمان 7 روز پیش خراب شده. صاحب کارخانه هیچ وقت این را که گوش نمی کنن، ایشون گفتن که نه این که مسئله نیست. به خاطر این همه کارگرها اونجا رفتن کار کردن، ولی بعد از 3 ساعت اونا کلن خراب شده. به خاطر این همه حالا می فهمن که صاحب کارخانه 100% اشتباه کرده. حالا من شنیدم که از طرف دولت و صاحب کارخانه می گفتن که اونجا فقط 3500 کارگر کار کردن، ولی از محل آنجا که کسی زندگی می کنن ایشان گفتن که نه اینجا کلن 4500 کارگر کار کردن. و از اونجا من دیدم که 2300 نفر از اون ساختمان زنده بیرون آورد، ولی هنوز کارگرها اونجا هستن که همه شاید مرده.
سخنگوی ارتش بنگلادش شمار جان به در بردگان این حادثه را تا روز شنبه بیش از 2400 نفر اعلام کرده است. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش داده اند که روز شنبه 19 تن زنده از زیر آوار بیرون کشیده شده اند. مومیت الرشید از امدادگران حاضر در صحنه از تلاش شبانه روزی حدود 200 امدادگر میگوید که بدون وسیله به نجات زیر آوار ماندگان کمک میکنند.
اونجا دیدم که شاید 200 نفر کار میکنند. از اون روز تصادف که افتاد تا حالا شبانه روزی کار میکنند اونجا. ولی اسباب نیست که کسی که از اونجا بیرون میآوریم. ایشون میخواهند که از اون ساختمان کسی را زنده یا مرده بیرون آوردن، ولی نمیتوانند، چیزی پیدا نمیکنند که چه جوری.
مسئولان بنگلادش به دلیل نگرانی از بروز خشونت اقدام به تعطیلی کارخانه‌های تولید پوشاک در داکا پایتخت این کشور کردند. از سوی دیگر پلیس نیز در جستجوی محمد سهل رانا، مالک ساختمان ریزش کرده، 5 تن را بازداشت کرده است. مومیت الرشید از امدادگران حاضر در صحنه ضمن توصیف فضای عمومی این کشور پس از بروز این حادثه از فراخوان سازمان تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک بنگلادش به تعطیلی 2 روزه کارگاه‌های تولید لباس میگوید:
از 2 روز پیش این شروع شده، همه کارگرها، دانشمندان بزرگ این کشور همه ناراحت هستند، همه مردم عادی هم خیلی ناراحت شدند. به خاطر اینکه این کارگرها خیلی زحمت میکشند، ولی حقوق هم خیلی کمه، یعنی از صبح تا شب کار میکنند، یعنی فقط 6 ساعت ایشون میتوانند استراحت بکنند. 6 ساعت هم نیم، کسی 5 ساعت 4 ساعت هم اینجور ایشون استراحت میکنند. حالا که برای دروز، یعنی از طرف گروه صاحب، یک گروه هست، اینا میگم BJMEA، ایشون هم اصطلاح دادن که شنبه با یک شنبه، این دو روز همه کارخانه لباس بنگلادش بسته شد، یعنی کسی نمیتوانن کار میکنن، به خاطر اینکه ایشون گفتن که ما که اصلا از طرف دولت، از طرف صاحب کارخانه هیچ کمک نمیکنن. ایشون گفتن که نه، ما نمیتوانیم به اینجوری کار میکنیم، اول ما از طرف دولت کمک میخواهیم.
این تأسف بارترین حادثه است که برای صنعت گسترده تولید پوشاک در بنگلادش رخ داده است. از سوی دیگر کارگران ارزان مزد بنگلادش یکی از دلایل توجه مارک های شناخته شده جهانی به این کشور برای تولید محصولاتشان است، در حالی که به گفته یکی از مقام های پلیس محلی محمد سهل رانا، مالک ساختمان از سیاستمداران عضو حزب حاکم بنگلادش به شمار می رود، دستور بازداشت او از سوی شیخ حسینا نخست وزیر این کشور و همحزبی آقای رانا صادر شده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود از ریزش ساختمانی چند طبقه در بنگلادش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو میشنوید و با ما هستید. با بالا گرفتن اختلاف ها میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، روز شنبه آقای خامنه ای بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد سیاست های اقتصادی دولت را به نقد کشید. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با جمعی از کارگران و در حالی که درباره انتخابات ریاست جمهوری در چند هفته آینده صحبت می کرد، از ویژگی های رئیس جمهوری که باید انتخاب شود گفت و به ویژه در زمینه اقتصاد مطالبی را مطرح کرد که متوجه سیاست های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی بود. آقای خامنه ای با اشاره به نیاز کشور برای جهشی بزرگ در عرصه های اقتصادی و سیاسی گفت ایران به رئیس جمهوری نیاز دارد که در عرصه بین المللی و در مقابل استکبار نترس و شجاع و در عرصه داخلی نیز صاحب برنامه، حکمت، تدبیر، معتقد به اقتصاد مقاومتی، به دور از حاشیه سازی و تشویش آفرینی و دارای شعارهای منطقی و منطبق با واقعیت باشد. آقای خامنه ای که در سالهای گذشته از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد دفاع می‌کرد و یا دست کم انتقادی به این سیاست‌ها نداشت، روز شنبه تصمیم‌های غیر کارشناسی و روزمرگی در اقتصاد را به باد انتقاد گرفت و گفت
روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضر، تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور دائم مضر در همه بخش‌ها، به خصوص در اقتصاد تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است.
آقای خامنه‌ای بدون نام بردن از دولت و سیاست هدفمندی یارانها، تزریق پول به جامعه را به عنوان شیوه های تزریقی و تحمیلی اقتصادی غرب و شرق رد کرد و گفت اقتصاد در ایران باید اقتصادی مقاومتی باشد.
اقتصادی باشد که در ساخت درونی خود مقاوم باشد، بتوند ایستادگی کنه با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا، اون گوشه دنیا متلاطم نشود.
و رئیس جمهور آینده نباید در باغ سبز به مردم نشان دهد و دغدغه تراشی کند.
بر مردم هزینه درست نکنن، مشکل درست نکنن، دغدغه آفرینی نکنن، مردم رو دوچار تشویش و نگرانی نکنن، وعده بی خود و بی مبنا هم ندن، در باغ سبزهای بی منطق هم باز نکنن.
آقای خامنه ای از مردم خواست که به سمت مصرف تولیدات داخلی بروند و همچنین از دستگاه های دولتی خواست برای تأمین نیازهای خود به هیچ وجه از تولیدات خارجی استفاده نکنند. آقای خامنه ای بار دیگر با تکرار تحلیل های پیشین خود که امروز در عمل ناکارآمدی و غلط بودن اقتصاد سرمایه‌داری آشکار شده است گفت حوادث کنونی در اروپا و آمریکا اول کار است و شرایط به مراتب بدتر هم خواهد شد، زیرا به گفته آقای خامنه ای اقتصاد سرمایه‌داری در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
فریدون زرنگار از تازه ترین اختلاف ها میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای خبر میداد. و در اینجا نوبت میرسه به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و پیام های شما.
ملتی که حق انتخاب پوشاک خود را ندارد به چه صورت میتواند رئیس دولت انتخاب کند؟ همین، خواستم همین رو بگم. توی مملکت ما هیچ حقی نداریم چه رسیده به انتخاب ریاست جمهوری.
محرکه جلو رهبرمون بیفته با باهاش برخورد میکنیم. حالا میخواد احمد نژاد بشه، میخواد هر کس دیگه.
اینها زلزله های قبل از انتخابات، زلزله های پس از انتخابات، خدا به خیر بگذارون.
اینجا نیب از شهرستان یزد زنگ میزنم. درد شما میرسونم که 30 سال است که کارون تو مسافرت است. خدا شاهد از اگر دروغ بگویم. موقع رای گیری که میشه بعد همه چی آزاد میکنن، را آزاد میکنن، نوار تران آزاد میکنن، اصلا همه چی آزاد میکنن تا موقع رای گیری. رای گیری که خلاص شد، این دفعه موقع گرفتن مردم است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
علاوه بر اینها یک شماره پیامگیر جدید هم داره رادیو فردا، 2079260111530. و یک شماره پیامگیر رادیو فردا هم در آمریکا که شما رو مستقیم به پراگ وصل میکنه، 201-20-28-28-72-20. اگر هم خواستید برای ما پیامکی یا اسمس بفرستید، 20-420-603-87-41-50. و ما با یک گزارش ادامه میدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از اجرای طرح پزشک خانواده از ماه آینده در استان تهران خبر داده و گفته که این طرح پس از تهران به سایر استانها گسترش می‌یابد. پیش از این مسئولان بهداشتی کشور اعلام کرده بودند که این طرح در 10 استان به اجرا در میاد. شیرین فامیلی گزارش میدهد.
طرح پزشک خانواده که به گفته محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران قرار است از ماه آینده در استان تهران به اجرا گذاشته شود، در سال 1373 در قانون بیمه همگانی گنجانده و به تصویب رسید. در ماده 12 این قانون هم چگونگی ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به روستاییان مشخص شد. اجرای این طرح به گزارش رسانه‌های داخلی از سال 1384 در برنامه توسعه 5 ساله مورد توجه قرار گرفت. حال سرانجام پس از 7 سال قرار است این طرح اجرایی شود. طرح پزشکی خانواده در بسیاری از کشورهایی که دارای ساختار بهداشتی معین هستند، به ویژه در کشورهای اروپایی، سال‌هاست که به اجرا درآمده است. دکتر حسن نایب هاشم پزشک عمومی در اتریش در مورد اهمیت پزشک خانواده در سیستم بهداشتی این کشور میگوید:
در اتریش تمام افراد بیمه هستند، حتی کسانی که پناهجو هستند در سالهای اخیر کوشش شده که بیمه باشند. معدود کسانی هستند که در کشور اتریش بیمه ندارند. خب اونها با شرایط خب دشواری خانه‌ها مواجه هستند، ولی کن تعدادشون بسیار اندک است. سیستم بیمه درمانی اتریش تشویق میکنه که پزشک خانواده یا پزشک عمومی هرچی بیشتر تقویت بشه، برای اینکه خب اون رابطه ای که پزشک و بیمار با هم دارن باعث میشه بسیاری از مسائل در همون مقطع اولیه حل بشه و معمولا احتیاج به پزشک متخصص نیست. و راه دیگری که تجربه شده در اتریش هم هست، مراجعه مستقیم به درمانگاه ها هست و یا مراجعه مستقیم به متخصصان که جواب نمیده، برای اینکه در درمانگاه ها پزشکان مدام در حال تغییر هستند و مسلمه که پزشکان متخصص فقط جنبه از بیمار رو بیشتر بهش توجه خواهند داشت. یک پزشک عمومی یا خانواده به کلیت بیمار توجه داره و گاهی اوقات اون شکایتی که بیمار داره نهایتاً به تشخیص خواهد رسید که کاملاً متفاوت هست با اون چیزی که بیمار در ذهن خودش داره و به خاطر اون چه بسا بخواد به پزشک متخصص مراجعه کنه.
هفته گذشته به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت ایران از کاهش تفاوت‌های رشته عمومی و تخصصی در طرح پزشکی خانواده خبر داد. به گفته او با اجرای این طرح پزشکان عمومی در جایگاه خود قرار می‌گیرند و تفاوت‌ها به حد اقل می‌رسد. دکتر حسن نایب هاشم پزشک عمومی در اتریش در توضیح تفاوت میان پزشک عمومی در ایران با کشورهای اروپایی از جمله اتریش به رادیو فردا می‌گوید:
در کشورهای اروپایی دوره مشخص پزشکی عمومی یا پزشکی خانواده دوره ویژه‌ای هست و ضرورتاً هر پزشک متخصصی این امکان رو نداره که پزشک عمومی یا پزشک خانواده باشه. در ایران چنین نیست و ابتدا همه پزشک عمومی میشوند و بعد در رشته‌های تخصصی مختلف تحصیل میکنند. بنابراین در ایران اون دوره‌ای که عملاً هست برای پزشکان بعد از پایان تحصیل یک دوره یک ساله یا یک سال و نیمه هستش که اون دوره در واقع انترنی هست، ولی که در کشورهای خارج این دوره چند سال هست، مثلا در اتریش 3 تا 4 سال طول میکشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بودجه طرح پزشک خانواده آنگونه که محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت گفته است در ردیف بودجه‌های متفرقه قرار دارد و دولت ماه آینده آمادگی پرداخت آن را اعلام خواهد کرد.
شیرین فامیلی از اجرای طرح پزشک خانواده از ماه آینده در تهران و پس از تهران در دیگر شهرهای کشور گزارش می‌داد. اما امروز تهران میزبان مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در تهران بود که تیم کاله ایران با تیم عراق در مرحله 1/4 یا جام حذفی رقابت می‌کردند. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا از آلمان با ماست. آقای غریب، یک ساعت پیش که داشتیم با هم تلفنی صحبت می‌کردیم ایران 2 بود و عراق 1. در این فاصله بالاخره چی شد؟ از بازی امروز برای ما بگید.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم، مخصوصاً اهل ورزشی‌ها. بله، الان شد 3-1، یعنی حدود نیم ساعت پیش بازی تموم شد. تیم کاله نماینده ایران امروز در مرحله هستی همونجور که شما اشاره کردین در یک بازی 4 گیمه 3-1 برد. گیم اول رو 25 بر 15، گیم دوم رو 25 بر 18، گیم سوم عراقی ها 25 بر 21 بردن و بالاخره گیم چهارم که عراقی ها تسلیم شدن و 25 بر 12 باختن و با این پیروزی تیم کاله به نیمه نهایی صعود کرد. اینم باید متذکر بشم که تیم ایران 3-1 امروز برد. این اولین گیمیه که به حریفان میده. این تیم پیش از این تو دوره‌های قبلی که بازی کرد با چین، تایپه، امارات، هند و چین، همه این 4 تا حریفا رو با نتیجه مشابه 3-0 شکست داده بود. ایران فردا، تیم کاله ایران فردا در نیمه نهایی با برنده قزاقستان چین دیدار میکنه که الان این مسابقه در جریانه. این مسابقات آقای ولیزاده با شرکت 13 تیم از هفته گذشته در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی آغاز شده. اینم باید تاکید بکنم که این اولین باریه که مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا با این استقبال خوب، یعنی با شرکت 13 تیم برگزار شده.
آقای غریب، از قرار معلوم والیبال ایران نسبت به باقی رشته‌های ورزشی این شانس رو داره که روش سرمایه گذاری بیشتری هم انجام میشه گویا. به نظرتون برد تیم کاله چه اهمیتی داره و چه نقشی میتونه تو سرنوشت آینده والیبال کشور بازی کنه؟
آقای ولیزاده اشاره خوبی کردید. تو این فرصت کمی که من میتونم بگم در مورد والیبال ایران که تو این یکی دو سال گذشته این والیبال از معدود رشته‌های موفق ورزشی بوده در ایران، در قاره آسیا، الان هم در رده ملی هم در رده باشگاهی مدعی اوله. البته چشم بادامی‌های شرق آسیا تو این چند سال گذشته در والیبال درجا زدن که همین باعث میشه که والیبال ایران به چشم بیشتر بیاد. اینم باید حتما بگم حضور ولاسکو سرمربی آرژانتینی الاصل تیم ملی والیبال ایران که تو این دو ساله تاثیرگذار بوده تو این موفقیت‌ها و به والیبال ملی ایران یه شخصیت قهرمانی داده. تیم ایران با این مربی سال گذشته به لیگ جهانی صعود کرد برای اولین بار که خرداد ماه میره به جنگ قدرت‌های درجه اول والیبال جهان، آلمان، کوبا، روسیه، ایتالیا. و اینم در آخر بگم که اگر کاله در این مسابقات به قهرمانی برسه، جواز حضور در رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های جهان رو که در برزیل انجام میشه به دست میاره که این میتونه یک مکمل خوبی برای والیبال ملی ایران باشه.
آقای غریب، اگه اشتباه نکرده باشم یه فرصت خیلی کوتاهی داریم، یه پرسشی داشتم اگر بتونیم این رو هم خیلی کوتاه پاسخ بدید. گفتید گویا فردا برنده بازی قزاقستان و چین با ایران رقابت میکنه. فکر میکنید پیشبینیتون برای این رقابت چیه؟
بیشتر کارشناسایی که امروز من میخوندم خبرگزاری ها رو و رسانه های ایران رو، پیش بینی اینه که ایران هم بتونه از صد قزاقستان یا چین بگذره و فینال رو بیاد بالا که برسه به اریان قطر، پس فردا فینال رو با اریان قطر بزنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای غریب.
متشکرم.
روز شما خوش. فریبرز غریب بود از آلمان با ما در مورد بازی تیم کاله ایران با تیم عراق.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه شب به وقت ایران و 17 به وقت پراگ. شنونده مجله شبانگاهی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی رادیو فردا با شماست و مهتاب وحیدی راد سر وعده ساعت خبر اینجا با ما. سلام مهتاب.
سلام رضا و سلام به شما شنوندگان این مجله شامگاهی. آمار کشته شدگان ریزش یک ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت بنگلادش در روز چهارشنبه گذشته به حدود 340 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تا کنون حدود 40 تن از زیر آوار این ساختمان بیرون آورده شده و به بیمارستان منتقل شدند. همزمان 2 تن از مالکان این ساختمان توسط پلیس دستگیر شدند. نخست وزیر بنگلادش قول داده است که با کسانی که موجب بروز فاجعه بارترین حادثه صنعتی در این کشور شدند برخورد خواهد شد. خبرگزاری فارس گزارش داد که مجتبی عطاردی، دانشمند ایرانی که با میانجیگری عمان از زندانی در آمریکا آزاد شد، روز شنبه به ایران بازگشت. آقای عطاردی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به اتهام خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی به مقصد ایران در آمریکا بازداشت شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی نژاد معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اتهام وارد شده به مجتبی عطاردی را واهی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی نماینده مجلس و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه باید روز یک شنبه با شکایت شرکت خودروسازی سایپا در دادگاه حاضر شود. بر اساس این گزارش، این شکایت به سخنان 3 سال پیش علیرضا زاکانی در مجلس در ارتباط با تخلفاتی که به ادعای او شرکت سایپا در جریان خصوصی سازی مرتکب شده باز می‌گردد. علیرضا زاکانی از فرماندهان بسیج و دبیرکل گروهی موسوم به جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی از جناح اصولگرایان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد خالص ایران در سال 2012 میلادی سال گذشته را از محل صدور نفت و میعانات گازی 69 میلیارد دلار تخمین زده است. در این گزارش که روز جمعه انتشار یافت آمده است که درآمد خالص ایران از این محل در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن تا 28% کاهش یافته است. انفجار در گردهمایی انتخاباتی حزب سکولار عوامی ملی پاکستان 11 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی این حزب روز شنبه به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که جمعه شب دقایقی پیش از آنکه بشیر جان از نامزدهای این حزب در انتخابات قصد داشت در کراچی سخنرانی کند، بمبی منفجر شد اما به او آسیبی نرسید. این سومین بمبگذاری در چند روز گذشته در گرد همایی‌های انتخاباتی است. کره جنوبی اعلام کرده است که 175 تن از کارکنان باقی مانده یک مجتمع صنعتی مرزی مشترک با کره شمالی را خارج می‌کند. این تصمیم اندکی بعد از آن اعلام شد که سئول پیشنهاد پیونگیانگ را برای مذاکره درباره بازگشایی این مجتمع رد کرد. کره جنوبی 24 ساعت به کره شمالی مهلت داده بود تا با مذاکره در این باره موافقت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی کردستان عراق یا پیشمرگه از روز شنبه در اطراف شهر کرکوک در شمال عراق مستقر شدند. در چند روز اخیر درگیری‌های ماموران امنیتی عراق با گروه‌های سنی و خشونت‌های فرقه‌ای بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه اشاره کرد که جنگ داخلی در سوریه عامل بازگشت درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در عراق است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشاره آقای المالکی به درگیری‌های 5 روز اخیر در عراق بود که حداقل 215 کشته بر جای گذاشته است. رضا،
سپاسگزارم از تو مهتاب وحیدی راد برای اجرای آخرین خبرها. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده میزگرد رادیوی دیدگاه ها باشید که تهیه و اجرای اون رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان به عهده داره. محور بحث میهمانان این میزگرد نظر داوطلبان 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران درباره سیاست خارجی ایران است. اما پیش از شنیدن دیدگاه ها، من رضا ولیزاده و امیر همکارم از اتاق فرمان تا ساعت 10 شب به وقت ایران که با مجله شبانگاهی برمیگردیم برای شما لحظه های خوشی را آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 11 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که نقطه پایانی خواهد بود بر 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در روزهای گذشته در حوزه سیاست خارجی هم سمتگیری‌های چهره‌های منتقد و حامی دولت را بارز کرد که نام برخی از آنها در ارتباط با نامزدی انتخابات 24 خرداد مطرح است. از جمله شبکه ایران وبسایت حامی دولت هفته گذشته با استناد به گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از اسفندیار رحیم مشایی، چهره شاخص نزدیک به محمود احمدی نژاد، نقل کرد که تکلیف اقتضا می‌کند که ایران با همه کشورها رابطه داشته باشد. از سوی دیگر خبرگزاری تنسیم از محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، نقل کرد که تحریم‌ها نه کاغذ پارند و نه فلج کننده و مذاکره با آمریکا را نباید رد کرد و نه تقدیس. با این همه، با گزارش ایسنا، روز جمعه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که حل مسئله هسته‌ای ایران مستقل از نتیجه انتخابات است. اما همین خبرگزاری از علی باقری، معاون رئیس هیئت مذاکره‌گر ایران، نقل می‌کند که نتیجه انتخابات ایران می‌تواند دری بر روی حل مسئله هسته‌ای باز کند. جدا از اینها، از میان کسانی که تاکنون برای نامزدی در انتخابات اعلام آمادگی کردند، یکی یعنی منوچهر متکی، وزیر پیشین خارجه در 5 سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است که گرچه از کابینه کنار گذاشته شد، اما در تعیین سمت و سوی سیاست خارجی ایران در سالهای اخیر سهم داشته است. دومی یعنی علی اکبر ولایتی، 16 سال در دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی سکاندار سیاست خارجی بوده و از آن پس نیز تا کنون در حوزه بین‌الملل به رهبر جمهوری اسلامی ایران مشاوره می‌دهد. و نفر سوم یعنی محمد شریعت مداری که سابقه عضویت در کابینه دولت محمد خاتمی را دارد، بلافاصله پس از پایان گرفتن دوره ریاست جمهوری او از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت شورای عالی سیاست خارجی درآمد که عالی ترین نهاد مشورتی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، نهادی که مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی ایران مشورت می‌دهد. تا چه اندازه روی کار آمدن هفتمین رئیس جمهور در ایران میتواند مسیر سیاست خارجی ایران را تغییر دهد؟ این موضوع را با 3 مهمان امروز برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، حسین علیزاده، دیپلمات سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و در آمریکا حسین قاضیان، جامعه شناس و مدیر کل سابق مؤسسه نظرسنجی آینده که در آغاز دهه 1380 در ارتباط با اجرای یک نظرسنجی درباره رابطه ایران و آمریکا بازداشت و حبس شد. آقای باوند، موزگیری های انتخاباتی نامزدها بر سر سیاست خارجی رو تا چقدر میشه جدی و مؤثر تلقی کرد در این انتخابات؟
فکر میکنم مسئله سیاست خارجی الان محور عمده اوضاع مملکت، و بدون تردید یک رابطه تنگ و تنگی بین سیاست خارجی و سیاست امور داخلی کشور وجود داره. بسیاری از حل مسائل داخلی در گروه گشایی در رابطه با سیاست خارجی. در سیاست خارجی خب به طور کلی مسئله تکنولوژی هستگی و پیامد و اثراتش در وضع داخلی کشور و به تبعات همین مسئله تکنولوژی هستگی، مسئله تحریم ها، هم از تحریم های شورای امنیت و تحریم های جانبه مضاعف و مسائل منطقه‌ای مثل مسئله سوریه و مسائل کلی که فرایند اونا گریزناپذیر اثرات در وضع داخلی کشور خواهد داشت.
بسیار خوب. آقای علیزاده، حال و هوای بحث‌های نامزدها تا اونجا که به موضوع سیاست خارجی و رابطه با آمریکا مثلا برمیگرده در این انتخابات چگونه است در مقایسه با رأی‌گیری‌های قبلی ریاست جمهوری ایران؟
ببینید، یک اصل کلی وجود داره و اون که سیاست خارجی هر کشوری امتداد سیاست داخلی اون کشور هستش. پس از 8 سال اگر قرار باشه کارنامه احمدی نژاد دستش بدن، نمیشه فقط یک ماده از مواد درسی رو مثلا بیم هایلایتش کنیم و یا بقیه رو توجه نکنیم، کما اینکه الان اصولگرایان سنتی طیف آقای خامنه ای دارن همین کار رو میکنن. دو تا وزیر خارجه الان جزء نامزدها هستن، مطرح هستن، آقای ولایتی و آقای منوچهر متکی علی‌الاقل اینها. آقای پور محمدی خودش گفته که من در بخش خارجی وزارت اطلاعات کار میکردم و به نحوی وزیر خارجه بودم. حالا باید ببینیم که آیا اینها از اصل ابهام جدایی در سیاست خارجی ایران طی این مدت که انتخابات داره گرم میشه استفاده میکنن. من شاهد این هستم که نه تنها ابهام جدایی نمیکنن، بلکه به نحوی سخنان دو پهلویی میگن که میتونم در این چارچوب معنیش بکنم: تخریب محدود ولی مؤثر احمدی نژاد. چرا محدود؟ به دلیل اینکه اگه بخوان تمام زوایای خرابی هایی که احمدی نژاد در این 8 سال بار آورده آنقدر فاجعه بار هستش که بالاخره هر رهبر رو خواهد گیره که آقا اینو شما آوردی بالا و اینو شما متولی ما کردی. اما اگه محدود باشه، اونم در حوزه سیاست خارجی، خب مردمی که دنبال نون آب رو خودشون هستن، حالا کمتر توجه دارن به هولوکاست چی بوده، نمیدونم سیاست اتمی چی بوده، نمیدونم رابطه با برزیل کجا رسیده و آقای ولایتی گفته بسیار اوضاع به هم ریخته هستش، این رو به صورت محدود هایلایتش میکنن، اما محدود و مؤثر به نحوی که احمدی نژاد و تیمش اساسا هیچ جایگاهی در بین ناظران خارجی، کشورهای خارجی که به هر حال میخوان ببینن تیم احمدی نژاد میتونه سر کار برگونه، اون خرابش بکنن، در داخل هم همچنین پایگاه اجتماعی رو تخریب بکنن.
آقای قاضیان، حالا نامزدهای انتخاباتی تا چه حد این بار مستقل از رهبر که آقای علیزاده الان بهش داشتن اشاره میکردن و بر مبنای نظر هوادارانشون روس سیاست خارجیشون رو ممکنه که تعریف کنن؟
خب ببینید، سیاست خارجی شقوق و سطوح مختلفی داره و در مورد همه اینها و رابطهش با رهبری نمیشه حکم واحدی صادر کرد. مثلا فرض کنید تا جایی که رابطه نمیدونم با مثلا بنین، جزایر کومور، وانواتو یا هر کشور دیگه باشه که تا حالا شاید شنوندگان شما اسمش رو هم نشنیده باشن، خب در اونجا رهبری معمولا دخالتی نداره و در اونجا رئیس جمهور و به این ترتیب نامزدهای ریاست جمهوری میتونن هر گونه شعاری بدن و بگن که دستشون باز. اما در مورد مسائل اساسی سیاست خارجی، حتی من وارد استراتژی ها نمیشم، در مورد نمونه های اصلی مسائل سیاست خارجی امروز مثل مسئله هسته‌ای یا مسئله تحریم ها یا رابطه با جهان بین المللی اگر صحبت بکنیم، اینا همه میدونن من جمله رؤسای جمهور مورد نظر که در حیطه اختیارات رهبری است یا در حقیقت در حیطه اعمال نظرات ایشونه، حتی اگر قانونا در اختیار ایشون نباشه میدونن که بدون نظر ایشون نمیتونن حرکت خاصی بکنن. وقتی رئیس جمهور بر سر کار در واقع نمیتونه در مورد مسئله هسته‌ای تصمیم بگیره و اگر جای تصمیم میگیره بلافاصله ممکنه نظراتش به تو بشه، خب بقیه که در مقام نامزدی این پست ظاهر میشن به طریق اولا نمیتونن نظر جدی مستقل از رهبری داشته باشن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، چه تمایزهایی رو میشه در ابراز نظرها درباره سیاست خارجی هر یک از جناح‌های حامی دولت، اصولگرایان منتقد دولت، محافظه‌کاران و اصلاح طلبان سراغ گرفت؟ تمایزها بر سر چیه و کدومشون عمده تره؟
طبیعی است. خب نمایندگان جناح‌های فرض کنید اصلاح طلب یا افرادی که به صورت مستقل خودشون رو کاندید کردند، اونها توجه بیشتری به تنش‌زدایی در سیاست خارجی و حل مسائل امور خارجی که به خصوص اثرات منفی در مسائل امور داخلی کشور داشت، ولی هنوز به اون مرحله‌ای در مبارزات انتخاباتی به صورت آشکاری منتهی نشده که اولا کاندیدهای هنوز از سوی جناح‌های اصلاح طلب مشخص نیست که چه کسانی خواهند بود و جناح‌های دیگری هم که به تحت عناوین دیگری مطرح شدن، اونها هم هنوز کاندیدای خودشون رو معرفی نکردن، هنوز پیوندی ها اون خصوصیت و ویژگی‌های خاص خودشون رو احراز نکردن، غیر از اصولگرایان که البته مشخصه که اوش رضاوت در این باره که فرض کنید کاندیدای اصلاح طلبان که اشخاصی یا شخصیتی خواهند بود یا اون گروه به صلاح انحرافی چه کاندیدای نامزدهایی رو
معرفی خواهند کرد و همچنین چه ائتلافهایی ممکنه بین گروه های اصولگرا صورت بگیره در میان تعدادی که خودشون رو معرفی کردن. نهایتا ممکن است بعضی ها به نفع دیگران عقب نشینی بکنند.
بسیار خب آقای علیزاده، حالا احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگه که مطرح کردن موضوع رابطه با آمریکا خط قرمز نظام محسوب میشه. خب این صحبت قبلا هم مطرح بوده، اما آقای مشایی و قالیباف مثلا در هفته گذشته این موضوع رو مطرح کردن، یعنی رابطه با همه کشورها یا مذاکره با آمریکا. این ما رو به چه نتیجه‌ای میرسونه؟
قرار نیستش که نامزدها بیان اصول کار خودشون رو مشخص کنن. بذارید من مثالی بزنم. در بین نمایندگان چهارگانه دوره قبل سال 88 تنها یک نفرشون یک مکتوب، یک منشور، یه نوشته ای رو بیرون داد، گفتش آقا من دنبال این حساد هستم. آقای میرحسین موسوی بود. فرهنگ منطوق وجود داره، نه فرهنگ مکتوب. الان شاهد هستیم همه اینها هیچ کدوم برنامه ندارن، هیچ کدوم برنامه ارائه ندادن. خب این پرسشی که شما میگید که الان آقا سیاست مثلا در رابطه با آمریکا، امام جمعه تهران یه حرف زده، آقای قالیباف یه حرف دیگه زده که مثلا آمریکا لازم باشه رابطه برقرار میکنه. اتفاقا اگر قرار باشه اصل ابهام زدایی در کار باشه، شفاف کردن در کار باشه، همین پرسش شما رو بعد از آقای قالیباف یه دفعه بپرسه. جناب قالیباف شما میگی که من لازم باشه با آمریکا رابطه برگزار میکنم، امام جمعه تهران که منتسب رهبر میباشد و سیاست گذاریش هم در سیاست گذاری نمیدونم چی ائمه جمعه برگزار میشه، ایشون گفته که نه خط قرمزی که دست هیچ کسی نیست، نه شما نه هیچ کسی دیگه رهبر. اینو شما پاسخ بدید. قرار است در یک فضای غبارآلود مبهم تاریکی یه نفر دیگه رو بیارن سر کار، 8 سال امور مملکت رو بهش بسپرند و بدتر از امروز بکنه؟ خب همه حرفا جا داره. باز هم تاکید میکنن که اصل عدم شفافیت در این انتخابات شدیداً وجود داره. تا اونجایی که از یاد نبریم شخص شهید آقای خامنه‌ای وقتی 6 ماه مونده رو به انتخاب گفت چه خبرتونه که شما دارید زود زود نامزد میشید؟ الان هم که 50 روز مونده به انتخابات، تازه دیشب پریشب آقای زاکانی اومده نامزد شده، آقای لنکرانی نامزد شده، فکر کنم فردا پس فردا به قول آقای ولایتی گفتش که بعضی میخوابن خوابنما میشن میان نامزد میشن.
آقای قاضیان شما آشنا هستین با زیر و بم نظرسنجی و مشکلاتی که برای نظرسنجی در ایران هست و تجربهش کردین این مشکلات. حالا با توجه به اینکه یه همچین نظرسنجی دقیقی الان وجود نداره و از اون سالی که شما دستن در کار نظرسنجی بودین خب کلی وقایع عوض شده، چه عواملی میتونه روی افکار عمومی تا اون حد تأثیر بذاره که سیاست خارجی به یکی از چند اولویت اصلی انتخاباتی تبدیل بشه؟
ما کشوری نیستیم که در چهارراه واقعی جهان قرار گرفته باشیم. آدم ها بیان برن، کنفرانس برگزار بشه، مسابقه ورزشی برگزار بشه و شما با جهان بیرون از خودتون ارتباط وسیع و تنگاتنگی داشته باشید. مثل یک کشوری که مثلا فرض بکنید در مرکز اروپا قرار گرفته که هم رفت و آمد بهش سهل و ساده است، هم اخبارش به این ور اونور میره، آدماش به این ور اونور میرن و آدمای دیگه بهش میان. بنابراین ارتباط ما با جهان خارج به طور کلی خیلی ضعیفه. اگر جهان خارج، افکار بین المللی، سیاست خارجی بخواد تبدیل بشه به یک مسئله یا دستور کار مهم برای جامعه، در سطح عموم این نیازمند این هست که اونا احساس کنن این جهان بین المللی روی زندگی واقعیشون تأثیر داره. اگر چنین حسی نباشه اون جهان خارج انگار که وجود نداره. در حال حاضر به دلیل احساسی که در مورد مسئله هسته‌ای وجود داره و احتمال خطر حمله به ایران و همینطور به خاطر تحریم‌ها که آثار اظهاری یا واقعیش ممکنه در اقتصاد ایران ظاهر شده باشه، این جهان بیرون از ایران یعنی خارج به اصطلاح یا جهان بین المللی در زندگی معمولی هم کم کم حضور پیدا کرده و بنابراین به نظر میرسه که عنصر سیاست خارجی هم باید کم کم آمده باشه تو دستور کار محاسبات مردم عادی، برای اینکه ببینن که بالاخره با این جهان خارج که توی زندگی واقعیشون حاضر شده و از قیمت گوشت و مرغشون تأثیر گذاشته تا آینده کشورشون، چگونه میخواد تغییر بکنه از طریق این انتخابات. از جهت دیگه این نخبگان توضیح کننده و نخبگان تولید کننده فکر هم در جامعه ما ممکنه باعث بشن که سیاست خارجی بتونه تو اولویت و دستور کار نیروهای اجتماعی و سیاسی قرار بگیره، چون اونا از طریق گسترش ارتباطات با این جهان بیشتر در ارتباط هستن و به علاوه چون با جنبه‌های بین‌المللی سیاست هم سر و کار دارن، میدونن که به هر حال مثلا قضیه هسته‌ای و تحریم‌ها چگونه در جامعه ایران اثر گذاشته یا خواهد گذاشت. بنابراین اونم میتونن منبع مولدی باشن برای نشون دادن اهمیت سیاست خارجی و همینطور چون با
فضای بین المللی از طریق ارتباطات سر و کار دارن، اهمیت محیط خارجی، محیط بین المللی رو در تصمیم گیری داخلی هر کشوری ازش درک روشن‌تری دارن و بنابراین اونا ممکنه جامعه رو سوق بدن به این سمت که عنصر فضای بین المللی رو در دستور کار محاسبات خودشون برای انتخاب یک نامزد در نظر داشته باشن.
ممنون آقای قاضیان. حالا آقای باوند، با نگاه به حاصل سیاست خارجی 8 سال گذشته ایران و آرایش سیاسی پیش از این انتخابات، چه موانعی وجود داره بر سر راه کاهش انزوای بین المللی ایران و حذف تحریم ها که ممکنه که در بحث های انتخاباتی هرچی به انتخابات بیشتر نزدیک میشیم بارز بشه؟
مسئله اولویت تکنولوژی هست در ارتباط با اون مسئله تحریم هاست که خوب اثرات خاصی در زندگی روزانه مردم داشته و نگرانی هایی هم در پی داره که اگر این مسائل به طریق مطلوبی حل و فصل نشه ممکنه پیامدهای زیانباری برای جامعه در پی داشته باشه و بنابراین این مسئله مذاکره و میل به یک تفاهم و توافقی به نظر من از اولویت خاصی برخورداره و مسئله مذاکره به طور کلی حتی با مذاکرات دو جانبه من فکر میکنم که در ذهنیات بسیاری از مردم مطرحه و نفس مذاکره به نظر من داله و تسلیم نیست، بلکه میتواند فضای نسبتا مساعدی رو باز بکنه برای به یک تفاهم و توافقهای بیشتر. در گذشته هم ایران مذاکره کرده، مذاکره دو جانبه چند جانبه در موضوع بیانیه الجزایر، در مسئله مکفالنه، در رابطه با افغانستان و عراق و همچنین در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده بود در خارج از دیوان به صورت مذاکرات سازش انجام گرفت. بنابراین در گذشته هم مذاکراتی انجام گرفته، بعضی هاشم به نتایجی منتهی شده، ولذا انجام مذاکره در شرایط موجود از جمله مذاکرات دو جانبه به نظر من میتواند رهگشای برخی از مشکلات جامعه ما باشه. و این نکته را باید یادآوری کنم که وقتی پیشنهاد مذاکرات دو جانبه میشه باید بر ابعاد هر دو طرفش عطف توجه بشه، چون از یه طرف وقتی پیشنهاد مجدد میشه برای مذاکرات دو جانبه این نکته را باید مد نظر قرار بگیره که طرفی که این پیشنهاد میکنه شاید در فکر پیامد عدم پذیرش اون هم فکر میکنه. به دیگر سخن فرض کنید آمریکا با تجارب تلخی که از افغانستان و عراق داشته که پیامدهای سیاسیش نیک میتونه که مردم آمریکا به هیچ وجه آمادگی ندارن برای یک درگیری سخت افزاری در منطقه ای. و بنابراین وقتی پیشنهادهای مکرر میشه و اگر استقبال نشه این فضا رو ایجاد میکنه که به تدریج افکار عمومی جامعه مربوطه خودش رو به نحوی آماده بسازه و از طرف دیگر هم جامعه بین‌المللی رو به نفع خودش بسیج بکنه. اگر نیازی باشه نهایتاً بعد از اینکه در مراحلی به نتایجی نرسه یک استراتژی سخت افزاری به اصطلاح استفاده بکنه، نیازی داره به چنین فضای بسیج جامعه بین‌المللی و آماده سازی افکار داخلی خاص خودش. و باز آمریکایی‌ها اینا امثال هم نیش میدونن که با تجارب تلخ افغانستان و عراق یه جانبه اقدام کردن به مصلحتش نبوده، بلکه منافعشون در این است که به صورت جمعی کلکتیف اقدام بکنن و در حقیقت برام خواهم بود که از طریق ناتو یا اتحادیه اروپا و دیگران. ولی دا باید توجه داشت هر پیشنهادی مطرح میشه ابعاد دو جانبش رو مد نظر قرار گرفت و در مقام ارزیابی برآمد برای حل معضلات بر اساس گفتگوهای دو جانبه یا چند جانبه بر اساس منافع متقابل، نه صرفا به خاطر نفس گفتگو بلکه برای تامین منافع متقابل. همطور که اشاره کردم در گذشته هم برخی از این گفتگوها در هر حال منافعی رو در پی داشته.
پرسشی رو که از آقای باوند پرسیدم قرینش رو از شما میپرسم آقای علیزاده، این که چه عواملی میتونه ایران رو سوق بده به سمت و سوی یک تحول نسبی ولی مهم در مناسبات بین المللی ایران در پی این انتخابات و مثلا تا حدودی در اثر پیروزی یکی از نامزدها در این انتخابات چون این چیزی متصور هست؟
ببینید معطوف به فرمایشات های دکتر باوند که فرمودن در حال روش های مسالمت آمیز روش های معمولی هستش که میتوانه کارساز باشه، این ذل مقدمه ای داره و ذل مقدمش وقتی هست که طرف مذاکره کننده ارزیابی درستی از خودش داشته باشه. حالا اینکه ما میبینیم در مقام تشخیص دهنده عالی ترین فرد تشخیص دهنده در کشور، آقای خامنه ای وضعیت کشور رو در وضعیت بدر و خیبر میبیند نه شعب ابی طالب. تا حدی که امروز میبینیم ما اگر دو نفر و نصفی آدم عاقل در کشور باشن که به هر حال دنیا میتونن تحولی ایجاد بکنن، مثلا آقای هاشمی رفتند، مثلا آقای خاتمی، اینها هم که هنوز انقدر مردد هستن که پا پیش نگذاشتن، 50 روز هم مونده به انتخابات. از اون طرف شما ببینید چه افراد سبک وزنی که حالا اسم من نمیارن ردیف شدن، همینطور یکی پس از دیگری خوابنما شدن اومدن خودشون کاندیدا کردن. خب اگه قرار باشه تو این 20 نفر یک گانجه یکی بیاد بالا که تشخیصش اینه که همون رهبر هر آنچه گفت وحی منزل است و مخدر خیبر و اینا هست، اینکه نمیخوام برن مذاکره کنن، نمیخوام برن دیره ای رو بگشاین، که در همون تبلیغ خواهند زد که در این 8 سال گذشتن همون زد. اگر کسی غیر از رهبر اجازه داده بود که آقای احمد نژاد در این مسیر خطا بره، آقای رهبر میگه آه هولوکاست اشتباه، رهبر میگه سفرهای نمیدونم خارجی که اشتباه، نگفتن تذکر ندادن به اینجا کشیده کشور. از اینهایی هم که غیر اوغلایی هم کاندیداشن، هر کدوم بیان بر همین مسیر خواهرم رفت، نمیفهمن مصاحبت مذاکره مسالمت آمیز چیه، حل و فصل مسالمت آمیز چیه، همین خواهد بود که بوده. اما اگر فرض رو بر این بگذاریم که بعضی از کسایی که تا کنون نامزد نشدن بتوانند نامزد بشن و عقلانیتی در کشور حاکم میشه، به هر حال راهش رو پیدا خواهند کرد. اگر آقای خاتمی نامی دوباره بیاد سر کار، این دفعه سازمان ملل نمیره تو جای قائم بشه مثلا با رئیس جمهور آمریکا دیگه دست نده، حتما این دفعه دیگه دست خواهد داد. تمام مرزهایی رو که باید میشکسته آقای احمدی نژاد شکسته، آقای احمدی نژاد رفته همه کار رو کرده، دیگه هیچ بهانه دست اصولگرایان نیست که بگم آقا یه چیزی خط قرمزی داریم در سیاست خارجه. رهبر هم به اندازه کافی دیگه هناش بیرنگ شده در این کشور که دیگه نتونه به یک عاقلی مثلا اونچنان عتاب و خطاب بکنه پس از این وقتی که وضعیت کشور واقعا در این وضعیت بغرنج هستش. فقط بعد ببینیم که آیا یه عقلانیتی به کار میرسه، به قدرت میرسه یا نمیرسه.
بسیار خوب، سوال آخر آقای قاضیان، چون که انتخابات به هر حال رجوع میکنه به صندوق رأی، به مسئله افکار عمومی باز بپردازیم که کدوم بخش از رأی دهندگان مخالف ترمیم مناسبات بین‌المللی ایران با غرب و تنش زدایی هستن و کدوم بخش موافق و هر کدوم چگونه نامزدهای خودشونو در میان این آرایش سیاسی موجود ممکنه که پیدا بکنن؟
حقیقتش اینه که رأی دادن در ایران سازمان یافته نیست. به دلیل فقدان ساختار حزبی و همطور زندگی حزبی ما تصور روشنی از رأی دهندگان و تمایلاتشون نداریم. به علاوه در غیاب نظرسنجی ها و سنجش هایی که نشون بده همین توده غیر سازمان یافته در مجموع چگونه رأی میدن و الان چگونه فکر میکنن، اونها رو در واقع باید بیشتر تشبیه کرد به یک مجموعه از آرای خیلی مواج و در حال سیلانی که دائما تغییر میکنه. بنابراین بیش از اینکه راجع به اون رأی دهندگان واقعی بشه حرف زد، باید در مورد احتمالات رابطه بین اون رأی دهندگان نهایی و نامزدها صحبت کرد. به نظر میرسه اون کسانی در واقع باید از این نامزدهای به اصطلاح مخالف ترمیم مناسبات بین‌المللی ایران با غرب حمایت کنن که یا علاقشون در این زمینه همراه با این موضع هست یا منافعشون. علاقشون از دیدگاه ایدئولوژیک منظورمه و از دیدگاه سیاسی، یعنی موافق هستن که به اصطلاح جهان بین‌المللی سر ستیز داشته باشیم، جلوی غرب، آمریکا و اعوان و انصارش با تعبیری که معمولا گفته میشه بیستیم و نریم به سمت اینکه با جهان خارج مدارا کنیم و بتونیم باشون کنار بیایم و مسائلمون حل کنیم در عین حفظ منافع خودمون. این ممکنه یک دیدگاه ایدئولوژیک باشه، این علاقه ممکن تاثیر داشته باشه در رأی دادن به اون نامزدهای در این سمت و سو، و همطور منافع، یعنی گروهایی که از موقع موقعیت کنونی سود میبرن، مثل کسانی که در موقعیت تحریم میتونن سود مالی ببرن، کسانی که از وضعیت موجود میتونن قدرت خودشون رو تحکیم بکنن و هر گونه منفعت مادی که از این بابت ممکنه حاصل بشه. اینها گروهایی از مردم هستن که طبیعتاً مخالف تغییر این اوضاع هستن، چون از وضعیت کنونی سود میبرن. بنابراین اون علایق و این منافع وقتی دست به دست هم بدن، این گروهی از مردم خواهند بود که از اون نوع نامزدهایی که مخالف تحریم مناسبات بین‌المللی هستن با غرب حمایت میکنن. در میان نامزدهایی که تا به حال مطرح شدن، چیزی شاید حدود 20 نفر و بیشتر تا به حال مطرح شدن، به نظر میرسه کاندیدای جبهه پایداری بیشتر از همه با این الگو تناسب داره، چون اونها هستن که رادیکال ترین شعارها رو معمولا در این زمینه دادن. حال صرف نظر از آقای لنگرانی که نامزد این جناح هست، ولی اون جناح و اون گروه در واقع تندترین شعارها رو دادن و بعد از اونها در بین نامزدهای موجود به نظر میرسه آقای زاکانی توی این ماجرا نزدیکتر هست به